أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که در موارد شک در صحت عقد، به خاطر شک در اعتبار شکل خاص در ابراز آن، مثلا شک بکنیم در بی ایجاب و قبول لفظی معتبر هست یا بیع معاتاتی هم کافی هست، بیع کتبی هم کافی هست، بیع تلفنی هم کافی هست، شک بکنیم در صحت عقد از ناحیه شکل آن، بعد از فراغ از صحت عقد از ناحیه محتوای آن. به نظر می رسد که تمسک به اوفو بالعقود بلا اشکال هست، فقط شبهه‌ای که به ذهن میاد در مثل نکاح معاتاتی، تمسک به اوفو بالعقود یک مشکلی دارد و همینطور نکاح تلفنی. نکاح معاتاتی مشکلش اینه که شک میکنیم که اساساً شارع نکاح معاتاتی را امضا کرده و حکم به زوجیت کرده یا نه. اینجا بخواهیم تمسک کنیم به اوفو بالعقود، این مشکله. چرا؟ برای اینکه به نظر میرسه جایی تمسک به اوفو بالعقود میشود کرد که شبهه وجوب و عدم وجوب وفا باشد، نه شبهه حرمت. شبهه حرمت وفا نباشه، مثل بیع معاتاتی. حالا گیرم بیع معاتاتی صحیح نباشد، خب چه محذوری دارد؟ من وفا کنم به این بیع معاتاتی؟ من بایع آثار مالک شدن مشتری رو بار کنم. این خانه ملک من هست، کلید خانه را به این مشتری دادم و او هم گرفت. نه، عرض میکنم و این مشتری هم چک به من داد، کلید رو گرفت از من، چک داد 20 میلیون تومان. حالا من خانه رو در اختیار این مشتری بگذارم، اشکال شرعی داره؟ حالا گیرم بیع معاتاتی صحیح نباشه، این مشتری هم 20 میلیون تومان پول رو در اختیار من بگذاره، اشکال شرعی داره؟ اشکال شرعی که نداره. من وفا می کنم، منی که مال خودم هست، من مال خودم هست این خانه، حالا که کلیدش رو به شکل بیع معاتاتی به شما مشتری دادم، دیگر مانع ایجاد نکنم در سر راه شما، شما بتوانید از این خانه استفاده کنید، برای من اشکال شرعی دارد که من بایع مال خودم هست به شما به بیع معاطاتی فروختم، گیرم بیع معاطاتی صحیح نباشد، مشکلی ندارد، خانه خودم فوقش در اختیار شما قرار میگیرد. شما هم 20 میلیون تومانتون رو خودتون به من بدهید، این حرام شرعی نیست. اوفو بالعقود، وقت اثبات میکنه که وجوب وفا هم دارد. اما در مثال نکاح معاطاتی اصلا بحث این است که چه بسا کما علیه المشهور اصلا زوجیت محقق نمیشه بین این زن و مرد و حرام است این زن خود را تسلیم بکند به این مرد، کما اینکه حرام است این مرد بخواهد استمتاع ببرد از این زن. اینجا مشکل است که به خطاب اوفو بالعقود تمسک کنیم، بگیم ای زن و مرد وفا کنید به این عقد نکاح معاطاتی، پس این عقد معاطاتی صحیح است. این مشکل چرا؟ برای اینکه منصرف از اوفو بالعقود جایی است که شبهه وجوب وفا است، نه شبهه حرمت وفا، و اینجا شبهه حرمت وفاست. مضمون نکاح معاطاتی و محتوای آن باطل نیست، نامشروع نیست، چون نکاح معاطاتی مضمونش همون انشاء زوجیت هست. مشکل در این است که آیا معاطات سبب صحیح ام لا، و الا مشروع بودن مضمون نکاح معاطاتی که مورد بحث نیست. چرا؟ برای اینکه مضمون نکاح معاطاتی همون مضمون نکاح لفظی است، همون انکحت و کنفسی را که زوج هم میگوید قبلت النکاح، به جای اینکه با لفظ انشاء کنند با معاطات انشاء کردن، با نوشتن انشاء کردن، محتوا که نامشروع نیست. شک داریم که آیا معاطات یا نوشتن این شکل عقد در نکاح سبب صحیح لتحقق زوجیت املا. خب اینجا تمسک به اوفو بالعقود مشکل هست. پس ما یک قیدی که میزنیم به اوفو، مگر الغاء خصوصیت بکنیم از بیع سایر حیوانات به بیع اما و الا، نه بگیم اگر بیع معاطاتی، نه بگیم اگر بیع معاطاتی در گاو و گوسفند صحیح است، به عدم فضل بیع معاطاتی کنیز هم صحیح هست، چون هر دو بیع است. فرض این است که دلیل قاصر است نسبت به بیع معاطاتی امه اما. نه جواب آقایی رو دارم میدم فعلا، چون آقایین هم یه اشکالی کردن. دلیل ما نسبت به بیع معاطاتی در غیر اما تام، اوفو بالعقود. بالملازمت العرفیه میگیم بیع معاطاتی اما هم همون حکم بیع معاطاتی غیر اما را دارد. این فرق میکنه با نکاح. ما در نکاح احتمال میدیم نکاح معاطاتی صحیح نباشد کما علیه مشهور الاصحاب. خب در این صورت ما شبهه حرمت وفاء به نکاح معاطاتی داریم. ظاهر آیه لااقل محتمل است در این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اینه که میگه ای مؤمن ای مؤمنین وفا کنید به عهودتان، یعنی شبهه حرمت وفا نیست، شبهه وجوب وفا هست، اون وقت اثبات میکنه وجوب وفا. اما جایی که بایع مأمور است به وفا، یعنی مأمور است به تسلیم مبیع به مشتری،
بعد از مشتری میگه راضی نیستم،
تسلیم مبیع به مشتری.
نه
وفا، وفای بایع، عدم وفا که شبهه حرمت داره. اونی که شما میگید که بایع ما تسلیم نکند مبیع را، یعنی عدم وفا، وفا بایع، این تسلیم مبیع. پس وفا بایع به تسلیم این خانه است به مشتری، تسلیم خانه به مشتری که قطعا حرام نیست، این ملک این بایع است، فوقش اون مشتری مالک نشد، اما تحویل خانه که ملک باید به مشتری که اشکال شرعی ندارد. و همینطور هم مشتری مأمور است به وفا به تسلیم ثمن الی البایع، ثمن مال خود مشتری است، بر فرض بیع معاتاتی سنی نباشد، اما وفا به این بیع معاتاتی یعنی تسلیم ثمن به بایع توسط مشتری بر مشتری قطعا حرام نیست. وقتی حرام نبود اوفو بالعقود شاملش میشه، اما اون که وفا، تصرف بایع در ثمن که وفا نیست،
یعنی
اون
اثبات میکنه
بحث آیه در وفا به عقود است، وفا به عقد در بایع اینه که خانه رو تحویل بده به این مشتری بعد از اینکه بیع معاتاتی کرد، کلید خانه رو به او تحویل داد و از او چک گرفت. وفا مشتری هم به اون بیع معاتاتی این است که این پول که چک داده بابت او بیاره و به بایع بده. حالا اجازه تلفنیشو میرسه. پس من عرضم اینه در نکاح معاتاتی شبهه حرمت وفا هست، البته شبهه وجوب وفا هم هست، اما عرض من اینه که مشکل است استدلال به آیه اوفو بالعقود برای اثبات نفوذ مثل نکاح معاتاتی که اصلا احتمال میدهیم حرام باشد این زن بعد از نکاح معاتاتی خود را تسلیم این مرد بکند و تمکین کند از این مرد. وفاء بایع به این که مبیع را از مشتری نگیرد و در اختیار او بگذارد هیچ شبه حرمت ندارد. بعد از رجوعش هم میگه آقا ما رجوع ما فرض کردیم بیع را ولی حرفی نداریم، این مبیع در اختیار شمای مشتری باشد، این حرام است. وفا دقت نمیشه دارن، تصرف مشتری در مبیع که وفا نیست، نسبت به مبیع بایع وفا می کند که تسلیم می کند مبیع را، و نسبت به ثمن هم مشتری وفا می کنه و این قطعا حرامه، چون ثمن مال مشتری بود، فوقش الان هم مال مشتری. الناس مسلطون علی ازواجه، مثلا میشین
که مشتری واجب است تسلیم کنه، اما جواز تصرف خب.
ما وقتی به اوفو بالعقود تمسک کردیم و وجوب وفا رو اثبات کردیم، به تبع صحیح بودن این بیع هم ثابت شد، دیگه همه آثار بیع صحیح رو بر این بیع معاتاتی بار میکنیم. اما در نکاح معاتاتی اصلا مشکل ما اینه که شبهه حرمت وفا هست، چون این زن بعد از نکاح معاتاتی میگوید شاید نکاح معاتاتی باطل باشد و من اصلا زن این زوجه شرعی این مرد نشدم، پس حرام است من تمکین بکنم.
چرا شک داریم کار
مواظب باشه؟ برای اینکه مشهور اصحاب بله دعی علیه الاجماع که نکاح معاصاتی باطل است و ما شک کردیم. اینجا ببینید نمیخوام بگم همه نفقه دادن مرد هم حرام نیست، اما اونی که عرفاً از ملازمات زوجیت و وفاء به زوجیت هست، این ترتیب این آثار هست، تمکین زن و امثال آن. اینجا که بخواد اوفو بالعقود بگوید وفا کنید به این عقد، اثبات کنه پس نکاح معاتاتی صحیح است و لذا جائز است بر این زوجه تمکین و جائز است بر اون مرد وضع این زوجه، این مشکل هست. ما شبهه انصراف داریم به تمسک به اوفو بالعقود در این مواردی که شبهه حرمت وفا هست، در مثل نکاح معاتاتی برای ما مشکل هست. طلاق که اصلا عقد نیست، اوفو بالعقود مشکل است برای اثبات نکاح معاتاتی دلیل ما بشود، طلاق که اصلا عقد نیست مگر بخواهید برای طلاق به اوفو بالعهد تمسک کنید، که اون هم باز این اشکال پیش می آید که همین شبهه‌ای که ما در اوفو بالعقود داریم. راجع به نکاح معاتاتی هم، راجع به نکاح تلفنی هم و یا هر عقد تلفنی هم یک اشکال دیگه ای داریم و اون اشکال اینه. حالا برخی از عقدهای مستحدث احتمال نمیدیم که شارع مخالف باشه. تلفنی با یک آقایی خرید و فروش میکنیم، اینترنتی با یک شرکتی معامله میکنیم، خب احتمال فقهی نمیدیم که این باطل باشه. بعد از این که چون در مورد بی و صیغه بی و شراء شارع تعبد خاصی رو اعمال نکرده، چون تعبد خاصی رو اعمال نکرده متفاهم و عرفین است که هیچ خصوصیتی ندارد این اشکال بی ولو اشکال جدید آن. اما راجع به برخی از عقود که شارع اشکالی را در نظر گرفته و ما احتمال میدیم که این اشکال مستحدث رو شارع قبول نکنه، اینجا قطع نظر از اون اشکال قبلی که در نکاح معاتاتی کردیم اشکال دیگری داریم و اینه که نسبت به اشکال مستحدث عقود شبهه این است که اطلاق و یا عموم در اوفو بالعقود منعقد نمیشه، چون انعقاد عموم و اطلاق فرع بر امکان تقییده، امکان تقیید باید باشد تا حال که تقیید نخورد ما کشف بکنیم اطلاق را و اثبات کنیم عموم را. اما اگر امکان تقیید نبود عرفاً اینجا چطور ما کشف بکنیم مراد جدی شارع را؟ شارع در اون زمانی که فرمود اوفو بالعقود یا اوفو به عقد نکاح، خب عقد نکاح تلفنی نبود. اگر می شد قید متعارفی بزنند قبول، اما ما در اینجا نمی دانیم چه قید متعارفی می زدند. مثلا در روایت دارد که چگونه با این زن ازدواج کنم، امام فرمود تقول لها اتزوجو که علا کتاب الله و سنت نبیه علا مهر کذا فی مدت کذا فاذا قالت نعم فهی زوجتو که. خب آیا این روایت رو در نظر بگیرید، بعد آیه اوفو بالعقود هم ما میخواییم بگیم شبیه همین هست، آیا اطلاق داره نسبت به این که انتقول لها من وراء الحاطف؟ بابا امام علیه السلام به ما هو من اهل العرف سخن میگوید، شارع هم به ما هو من اهل العرف سخن میگوید، حتی در قرآن کریم. وقتی اصلا مطرح نیست این مطلب که از پشت تلفن سخن بگویند یا نگویند، چطور با قید بخوان اینو اخراج کنند؟ ان تقول لها، ان تقول لها من غیر طریق الخاطف. آخه چجوری بگم؟ بله؟ حالا کلام در اینه که آیا لزومی دارد اینطور مقید بکنن که همه عقدهای مستعدد رو اخراج کنن؟ بحث در اینه که آیا کشف نوعی میکنه این اطلاق از این که غرض شارع نسبت به عقدهای مستحدث هم این است که اون عقدهای مستحدث هم کافی است؟ خب ببینید از جای خدمت این که به هر حال این اشکال اشکال اساسی است که در زمان خطاب شارع اگر امکان تقلید عرفن نبود، شاید در چجور در انشاء طلاق حضور شاهدین عدلین لازمه؟ اگر کسی تلفن بکند یا به دو تا شاهد عادل پشت خط صیغه طلاق رو بشنود، یا برنامه ای رو در تلویزیون عرض شود خدمتتون که بگذارم برای انشاء صیغه طلاق که بالاخره مردم توشون عدول هستن بشنون، خب چجور کافی نیست؟ چرا؟ برای اینکه حضور عدلین، شهادت عدلین، یعنی حضور عدلین لازم است که در هنگام اجرای صیغه طلاق حضور داشته باشه. شاید در مورد نکاح هم حضور موجب و حضور قابل در کنار هم معتبر باشه. این احتمال که میدیم، وقتی این احتمال رو میدیم ما، یعنی احتمال میدیم که ایجاب و قبول تلفنی که موجب از آمریکا قابل از ارتباط ایران با هم تلفنی ایجاب و قبول رو بخونن، اگر احتمال فقهی بدیم این کافی نباشه، چجور ما به اوفو بالعقود تمسک کنیم برای اثبات صحت آن؟ ان تقول لها مثلا میگه کیفه یتزوج المتعق، یقول اتزوجو که. خب این اتزوجو که در اون زمان متعارف این بوده که در حضور او میگفته اتزوجو که، الان با تلفن هم میشه گفت اتزوجو که. کلام در این است که اطلاق دارد این خطاب صادر از شارع نسبت به این اشکال مستحدث که احتمال فقهی میدیم که شارع قبول نداشته باشه اینا رو. در مورد بیها احتمال فقهی نیست که شارع مثلا بیهای با شکلهای مستحدث را قبول نکند. متفاهم و عرفی این هست، ولی اگر در اینجا هم ما در بی هم ما احتمال دادیم یک شکلی جدید و از نظر فقهی احتمال دادیم که این شکل مورد قبول نباشد، از عدم تغییر در این موارد کشف اطلاق کردن با اینکه این تغییرها عرفی نبوده است کار مشکلی. حالا ما این دو مطلب رو به عنوان دو تا شبهه مطرح می‌کنیم. حالا اگر بعدها جوابی پیدا شد عرض خواهم کرد. کلام واقع میشه در تمسک به آیه احل الله البیع برای اثبات نفوذ بیع به اشکال مختلف آن و همینطور نفوذ سایر قراردادهای مالی، چون آیه احل الله البیع اگر بیع معاتاتی را شامل شد، بیع کتبی را شامل شد، به عدم الفرق میگیم اجاره معاتاتی هم یا اجاره کتبی هم کافی و ها کذا سائر المعاوضات المالیه. البته نمیشه دیگه نسبت به نکاح معاتاتی از این آیه احل الله البیع الغاء خصوصیت. مورد این بود که ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا. در مورد بیع اینطور فرمود اگر اطلاق داشته باشد نسبت به بیع معاتاتی و بیع کتبی الغاء خصوصیت میشه به سایر معاوضات مالیه. در اینجا اشکالهایی مطرحه در رابطه با تمسک به آیه احل الله البیع. اشکال اول اشکالی است که مرحوم شیخ در صفحه 81 مکاسب مطرح میکنه از برخی از بزرگان که آیه احل الله البیع چون موضوعش بیع صحیحه، ما شک اگر بکنیم که بیع معاتاتی صحیح هست یا صحیح نیست، پس شک می کنیم بیع هست یا بیع نیست. بیع وضع للصحیح و حیث و نشک که بیع معاتاتی صحیح املا، پس شک می کنیم هل هو بیع املا. تمسک به آیه احل الله البیع نسبت به آن میشه تمسک به آن در شبهه مصداقیه. مرحوم شیخ از کتاب مسالک شهید ثانی و کتاب قواعد شهید اول نقل میکنه، میگه شهید اول در کتاب قواعد فرموده است که در ماهیات جعلیه مثل صلات، صوم و سائر عقود وضع شده است این اسامی بر خصوص صحیح و اطلاق نمی شود بر فاسد مگر مجازن. اگر بگه بیع تو یعنی بیع صحیح کردم، اگر مرادش بیع فاسد باشد میشه مجاز. فقط مرحوم شهید اول در کتاب قواعد یک استثناء ذکر میکنه و اون حجه، میگه در حج، حج اعم است از حج فاسد و حج صحیح. چرا؟ برای اینکه در روایات گفتن که اگر حج فاسد بود باید آن را تمام کنید لوجوب المضی فیه، و این دلیل بر این است که حج اعم است از حج صحیح و فاسد، اما بقیه عقود و ماهیات جعلیه اسماءشون وضع شده برای خصوص صحیح. من یک نکته عرض کنم، این که شهید اول حج رو استثناء کرد این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما در حج دلیل داریم که مثلا اگر قبل از وقوف به مشعر جماع بکنن حاجی فسد حجو، و این حج را باید تمام بکنن، ولیکن علیه الحج من قابله. مرحوم شهید اول ظاهرا فکر کرده این فساد حج در امسال فساد حقیقی است، مثل فساد الصلاة بانتقاض الوضوء. این اشتباهه. فساد حج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر فساد عقوبتی است، و الا در روایت میگه همین حج رو تمام کن و حجت الاسلام هم هست. و ثانیت و عقوبه، این که گفتن سال دیگر حج به جا بیاور، اون حج دوم حج عقوبتی است، ولذا حج امسال که فاسد است یعنی موجبه این می شود که شما عقوبتاً سال دیگر هم حج به جا بیاورید، و الا حج امسال فاسد نیست، فسادن حقیقی ها اسم اینو می دارن فساد عقوبتی. خب وقتی فاسد حقیقی نیست، پس جناب شهید اول حتی در حج هم میتونید شما ادعا کنید وضع شده حج بر حج صحیح، حج صحیح شامل اون فاسد عقوبتی هم میشه، چون فاسد عقوبتی صحیح است، فاسد حقیقی نیست. یه نوع کفاره است. فرقش اینه، فرقهای زیادی داره. یک فرقش اینه که اگر حج امسال حج نیابتی بود، حج امسال رو که تمام کرد ذمه منوبان هم بری میشه و این آقا هم مستحق اجرته، منتها عقوبتا سال دیگر هم باید این آقای نائب حج به جا بیاورد. در روایت داره که از ثانیت و عقوبت شبیه به جای خودش، تا سال دوم. حالا حالا اونی که از علیه الحج من قابل، شبیه این مطلب رو های سیستانی در نماز در لباس نجس نسیانن مطرح میکنن، میگه من صلا فی نجس نسیانن مشهور میگن بطل از صلاتو، آقای سیستانی میگن صحیحه‌ای داریم که میگوید و انما جعلت علیه الاعاده عقوبتن لنسیانه کی یهتم بشی. این که ما میگیم ناسی که در لباس نجس نماز خون نماز را دوباره بخواند از باب عقوبت است، کی یهتم بشی تا بار دیگر کوتاهی نکند، چون برخی از فراموشی ها ناشی از تقصیر و کوتاهی. ایشون میفرمان ولذا اگر من صلا فی النجس نسیانا تقصیر و کوتاهی نکرده بود اعاده ندارم. کسی که نماز خون در لباس نجس نسیانا ولی هیچ کوتاهی نکرده بود، یعنی نوشت که من این لباسم نجس است و باید آب بکشم، اما بدون هیچ گونه اهمال و تقصیر فراموش کرد، اون وقت که یادش بود آب پیدا نکرد، نوشت، اما وقتی که آب پیدا کرد دچار فراموشی شده بود، هیچ کوتاهی عرفن نکرد. ایشون میگه اینجا اعاده نداره، چون مفهوم این صحیحه میگه اعاده به خاطر عقوبتن لنسیانه، ولی اگر تقصیر و اهمال کرد اون آب داشت ولی نرفت بشوره لباس رو، خب یک ساعت دیگه میشورم، بعد یک ساعت دیگه هم یادش رفت، خب این میشه اهمال، اهمال و تقصیر. اینجا نمازی که خونده صحیحه، اما باید یک بار دیگر نماز عقوبتی بخونه. ولذا اگه دیدی امام جماعت فراموش کرد در لباس نجس نماز خون، آی سیستانی میگه اقتدا به او بلا اشکال است، چون نمازش صحیحه. مشهور میگن این نماز باطل است، آقای سیستانی میگه نماز صحیح. یکی اینجا که این میشه فساد عقوبتی. یه مورد دیگه راجع به بقاء بر جنابت متعمدن هست که ایشون حالا چون در روایات تعبیر شده به فساد حجه، تعبیر میکنن میگن فساد عقوبتی. حالا در مورد صلات فی النجس نسیانن هم میشه تعبیر کرد به فساد عقوبتی، حالا میشه تعبیر کرد وجوب اعاده عقوبتی. خیلی مهمی خود روایت گفته حج امسال صحیح است و حجت الاسلام است، سال دیگر که حج به جا می آوری اون عقوبته. روایت میگه فساد عقوبتی است. اونی که هست در روایات اینه که این فساد عقوبتی است. عرض کردم در مورد حج اینطوره، صلات فی النجس نسیانه نمای سیستانی اینجور میگه، یکی هم بقاء بر جنابت متعمدن سای سیستانی احتمال میده که صوم صحیح باشد، اونم فسادش عقوبتی که یک روز دیگر روزه بگیر عقوبتن و الا اون روزهی که گرفتی صحیح هست. البته احتمال ایشون مطرح میکنه. خب پس اشکال ما به شهید اول اینه که در مورد حد که شما میگید حد وضع علی الامر من الصحیح و الفاسد استثنان، نه هیچ استثناء بردار نیست، حد هم مثل سائر معاملات و عبادات. خب پس برگردیم به اصل مطلب. شهید اول گفت ماهیات جعلیه و عقود وضعت اسامیها للصحیح، شهید ثانی هم در مسالک جلد دو چاپ قدیم صفحه 159 تعبیر میکنه، میگه که العقد البی و غیره و غیره من العقود حقیقت فی الصحیح و مجاز فی الفاسد للتبادر و صحت السلب، ولذا لو اقرب لشخص بالبيع و ادعى ارادة الفاسد لم يسمع اجماعا. شهید ثانی هم میگه که بیع و سائر عقود وقت شده لصحیح، چون وقتی طرف میگه بیع تو تبادر میکنه معنای صحیح، و اجماعا هم اگر کسی بگه بیع تو و بعد بگه مرادم به فاسد بود، قولش مسموع نیست، در حالی که اگر لفظ به وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد چرا قولش مسموع نیست؟ اینم کلام مرحوم شهید ثانی. مرحوم شیخ کلام این دو بزرگوار رو که نقل کرده فرموده که لازمه فرمایش این دو بزرگوار اینه که دیگه به اطلاق احل الله البیع برای اثبات صحت بیع معاتاتی و امثال آن نتونیم تمسک کنیم، در حالی که سیره علما در این بوده که برای صحت بیع معاتاتی و امثال آن به احل الله البیع توسط میکردن. این اشکالیست که مطرح میشه که اگر فرمایش مشهور درست باشد که ظاهرن خود مرحوم شیخ هم نظرشون در اصول همینه که این الفاظ وضع شدن بر صحیح، نظر مرحوم آخون هم در کفایه همینه، اگر نظر مشهور درست باشه که اسماء معاملات وضعت لصحیح، این اشکال پیش میاد که دیگه به احل الله البی نمیشه تمسک کرد برای اثبات صحت بیعی که شک داریم صحیح است یا نه، مثل بیع معاتاتی، چون نمیدونیم بیع معاتاتی صحیح است یا نه، معناش اینه که نمیدونیم بیع اون حقیقتاً او بیع مجازاً، و دیگه نمیتونیم تمسک کنیم به احل الله البیع. این اشکال ببینیم انشاءالله جوابش چیه. دارید اشکال میکنی؟ نه خب این اشکاله دیگه. این اشکال که شما میکنید آلخویی مطرح کرده که قطعا مراد از بیع بیع صحیح شرعی نیست، اگرم باشه بیع صحیح عرفیه. چرا؟ برای اینکه اگر مراد از بیع بیع صحیح شرعی باشه کتاب احل الله البیع میشه لغو، چون معناش میشه که بیع صحیح شرعی حلال است، یعنی صحیح است، بیع صحیح شرعی صحیح شرعی میشه ضرورت به شرط معمول. این سوال شما در واقع اشکالی است که آلخویی مطرح کرده، فرموده که پس یقینا احل الله البیع به معنای بیع صحیح شرعی نیست، بیع صحیح عرفی وقتی گفتیم قطعا بیع معاتاتی قطعاً بیع معاطاتی بیع صحیح عرفی
هست.